رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
زندگیتون سرشار از مهربانی. دوستان عزیز همیشه همراه، بشنوید برنامه با کاروان شهید رو.
با کاروان شهید.
به نام خدا. امروز هم براتون از کتاب پر افتخار تاریخ معاصر کشورمون، از بین هزار هزار داستان پر رمز و راز و شنیدنی قهرمانای نامدار، یکی رو انتخاب کردیم که براتون تعریف میکنیم. داستانی از لابلای صفحه های زرین کتاب پر افتخار تاریخ معاصر کشورمون، تاریخی که پر از دلاور مردی جوانای غیوری که برای حفظ آب و خاک و ناموس سرزمینشون از ایثار بهترین هاشون دریغ نکردن و جان و جهانشون رو به کف دست گرفتن و در صحنه های پر خطر حماسه ها خلق کردن. قهرمانانی مثل سعید. قهرمان قصه امروز ما اسمش سعیده، سردار سپاه ایران زمین، سعید قزوینی. سعید فرزند پنجم اسدالله و معصومه در 29 اسفند ماه سال 1341 در شهر شاهرود استان سمنان به دنیا آمد. سال 1349 مشق الفبا را از دبستان آغاز کرد و پس از اون دوره راهنمایی رو تو مدرسه داریوش از سر گذروند و تحصیلات خودش رو تو مقطع متوسطه تو دبیرستان شاپور ادامه داد. دوره‌ای که سال دوم اون مصادف شد با اوجگیری اعتراضات مردم بر ضد حکومت پهلوی. امواج خروشان انقلاب به شاهرود هم رسیده بود. انقلابی که لحظه به لحظه دامنش وسیع‌تر می‌شد و سنگرهای بیشتری از حکومت رو فتح می‌کرد و به پیروزی نهایی نزدیک‌تر می‌شد. در این بخش از برنامه ازتون میخواییم به حرفای خواهر ارجمند سعید، سرکار خانم رشیدیه قزوینی، توجه کنید. حرفایی که با شنیدنشون سعید رو بهتر و بیشتر میشناسیم. بشنویم.
سعید با این که یک سال از من کوچکتر بود و از برادرهای دیگم هم چند سال، واقعا در خونه نقش الگویی رو داشت. من دقیقا یادمه که شبانه، یعنی نصف شب که سعید از خواب بیدار شده بود، رفته بود کفشای پدر مادرم رو باکس میزد بدون اینکه پدر مادر بفهمن. پدرم بارها گریه میکرد وقتی که مثلا میخواست خداحافظی کنه ازه، میگو من میخوام برم جبهه. دست پدر رو میبوسید، پای مادر رو میبوسید، سعی میکرد در همین یه دو روزی که مرخصی میامد برها سر بزنه، باشون رفت آمد کنه. در زمینه مذهبی نماز اول وقتش هیچ وقت فراموش نمیشد. دیگه خیلی بته معنوی پاک از همه نظر. همیشه هم به پدر یا ما میگفت که، مخصوصا پدر مادرم میگفت که اگه شما منو دوست دارین باید دعا کنید که من شهید بشم. چرا؟ پس دوستام اکثرا شهید شدن ولی من هنوز لیاقتش رو به دست نیاوردم. در رابطه با ازدواج باش صحبت میکردیم، میگفت باید تکلیف جنگ روشن بشه بعد من تصمیم میگیرم. رابطه من و سعیدم خیلی با هم نزدیک بود. میخوام فقط بهش بگم سعید جون خیلی دوست دارم ولی نمیدونم چرا تو خوابم نمیای. دوست دارم که شرمنده تو برادر عزیز و بقیه شهدا نباشم. انشالله که ادامه دهنده راهشون باشیم و بتونیم دینمون ادا کنیم. انشالله که همه مردم قدر خونه های این جوان ها رو بدونن که برای چی انقلاب کردن، خواسته هاشون چی بود. خدایی نکرده اونی که اونا میخواستن نکنه که نباشه یا ضد اون باشه. خب انشالله که همونی که اون شهدا میخواستن عملی بشه.
بعد از پیروزی انقلاب سید قزوینی درس و مشق را از سر گرفت و پشت میز و نیمکت دبیرستان برگشت و موفق شد دیپلم خودش رو تو رشته علوم تجربی بگیره. سید تو سالهای 58 و 59 مدتی در جهاد سازندگی فعالیت کرد و کمر خدمت به مردم مظلوم و نیازمند منطقه بست. با برپایی قائله تلخ و شوم کردستان این بار قهرمان قصه‌مون به همراه پدر راه کردستان رو در پیش گرفت و دوشادوش پدر به مقابله با مزدورانی ایستاد که سلاح به دست گرفته بودند و امنیت منطقه رو زیر پا گذاشته بودند. با حمله گسترده ارتش بعثراق به ایران و شعله ور شدن آتش جنگ تحمیلی این بار سعید قزوینی قهرمان دلاور حکایتمون خودش رو در برابر آسمونی خطیر دید. بله، سعید قزوینی این دلاور مرد ایران زمین در راه دفاع از آب و خاک و ناموسش از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکرد تا اینکه سرانجام تو عملیات والفجر 8 قصه زندگیش کم کم به آخرای خودش نزدیک و نزدیکتر شد. قهرمان قصه ما تو عملیات والفجر 8 در منطقه عملیاتی فاو با تمام وجودش در برابر نیروهای دشمن سفارایی کرد و با شجاعتی کم نظیر پنجه در پنجشون انداخت و حماسه‌ای بی‌بدیل آفرید. سید قزوینی در 21 بهمن سال 64 پس از سالها رشادت و فداکاری در راه عزت و افتخار و آزادی وطنش به اون چه که لایق و سزاوارش بود رسید و نام زیباش در سیاهی شهدای غیور سرزمینش ایران نوشته شد تا سندی باشه بر سالها ایثار و از خودگذشتگی این فرزند خلف مام میهن. به احترام سعید قزوینی و همه دلاور مردای این آب و خاک تمام قد میستیم و سر به تعظیم فرود میاریم. یادتون به خیر و نام و نشونتون به بلندای نام مقدس ایران جاودان.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سیاه سیاه سفید سفید سیاه سفید سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته. الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. برنامه امشب هم قرار داستان‌های جالب سه اختراع رو براتون تعریف کنم. اختراعاتی که البته بعضیاشون وجود خارجی ندارن و این شما هستید که باید حدس بزنید کدوم ماجرا واقعا اتفاق افتاده و کدوم ماجرا امکان اختراع هم نداره. آخر برنامه مشخص میشه که شما چقدر توانایی تشخیص راست و دروغ رو دارید. اگه آماده هستین اختراع اول رو با هم میشنویم.
ست کردن یا هماهنگ کردن لباس ها معمولا برای همه مردم در سراسر دنیا یه دغدغه بزرگه، به ویژه وقتی که قصد رفتن به یه مهمونی بزرگ و یا شرکت در مراسم مهمی یا حتی دور همی های دوستانه رو داشته باشن. شرکت هایی که در صنعت مد فعال هستن تلاش میکنن هر ساله الگوهای متنوعی برای ست یا هماهنگ کردن لباس ها ارائه بدن، اما پیروی از این الگوها هم عملا هزینه های زیادی رو برای مردم در پی داره. حالا دانشمندان کوشیدن با روش های فناورانه و تولید ایده های جدید این مسئله رو حل کنن و چیزی رو به بازار عرضه کردن که بیشباهت به لباس جادویی نیست. این لباس ها که از نسوج نانو و با قابلیت آینه‌ای ساخته شدن میتونن در مجاورت هر رنگی طیف مکمل اون رنگ رو به نمایش بذارن. به زبان ساده تر اگر شما یک کت رنگین کمانی به تن کنید در حالی که رنگ شلوار شما لیمویی باشه، این کت رنگین کمانی طیف رنگی آبی خواهد داشت. به این ترتیب فقط کافیه یکی از پیراهن های شما رنگین کمانی باشه و اینطوری دست شما برای پوشیدن هر رنگ شلواری کاملا باز خواهد بود و دیگه مشکل ساعت‌ها وقت گذاشتن برای هماهنگی رنگ لباس‌ها با صرف هزینه‌های زیاد برای خرید لباس‌های هماهنگ رو نخواهید داشت.
اختراع اول رو با هم شنیدیم. نظرتون درباره این لباس‌ها چیه؟ احتمالاً همه شما دلتون می‌خواد یکی از این لباس‌ها رو امتحان کنید. فکر کنم با ویژگی جالبی که دارن به همه شما میان. پس امیدوارم واقعاً وجود داشته باشن. اما بریم اختراع دوم رو بشنویم.
این روزها دغدغه ذهنی بیشتر دانشمندان و مخترعان تولید و ساخت وسایلی که بتونن حداکثر بهره برداری رو از منابع انرژی بکنن و به انسان در جهت صرفه‌جویی در مصرف اونها کمک کنن. یکی از اختراعات جالبی که انجام شده چترهای عجیبی هستن که به صورت برعکس ساخته شدن. این چترها مجهز به دستگاه تصفیه آب هستن. با جمع شدن آب باران در اونها، شلنگ مخصوص این آب رو به سمت دستگاه تصفیه که به دسته چتر متصل شده هدایت کنه و در واقع فرد همزمان با قدم زدن زیر باران بدون خیس شدن مقداری از آب باران رو تبدیل به آب تصفیه شده قابل شرب میکنه و میتونه مستقیما این آب رو از دستگاه برداره و بدون نگرانی بنوشه. این اختراع میتونه در شهرها و نقاط پربارش برای بهره برداری از آب باران مورد استفاده قرار بگیره.
و این هم از اختراع دوم. اگه یه روزی با چتر وارونه برید توی خیابون و زیر بارون قدم بزنید، احتمالاً همه شما رو به هم نشون میدن و مسخره میکنن. اما فکر کنم به نوشیدن یه لیوان آب بارون تازه و تصفیه شده بیارزه. و حالا نوبت رسید به شنیدن اختراع سوم.
کتابخونه و کسانی که اهل مطالعه هستند معتقدند تمام لذت مطالعه به استشمام بوی کاغذ و ورق زدن صفحات کتابه. درسته که این روزها بازار کتاب‌های صوتی و دیجیتالی داغه، ولی هنوز هم کتابخونه ترجیح میدن کتاب‌های مورد علاقه‌شون رو به صورت کاغذی مطالعه کنن، هرچند قطور و سنگین باشه و امکان حمل کردن به هر جای که میرن رو نداشته باشه. این علاقه سنتی باعث شده دانشمندان به فکر اختراع وسیله‌ای باشن که هم احساس ورق زدن کتاب رو ایجاد کنه، هم سبک و قابل حمل باشه. هیپرنت وسیله جالب و حیرت انگیزی که به تازگی توسط محققان دانشگاه آکسفورد اختراع شده. این وسیله دارای ابعاد یک نوتبوک معمولی و باتری قابل شارژ با برق شهریه، اما ویژگی فوق‌العاده‌ای که اون رو از تمام وسایل دیجیتالی هم نسل خودش متمایز میکنه، نمایشگر فوق مدرن عجیبی که به محض لمس توسط کاربر مثل یک برگه کاغذی بلند میشه و امکان ورق زدن رو به او میده. این اتفاق به وسیله نوع ویژه‌ای از فناوری پنج بعدی حتی امکان استشمام بوی کاغذ رو هم برای کاربر فراهم میکنه. به این ترتیب نسل جدید کتاب‌های الکترونیکی با ویژگی کتاب سنتی به زودی وارد بازار خواهد شد و همچنان مطالعه رو برای عشاق کتاب چندین برابر خواهد کرد.
آخرین اختراع این برنامه سیاه‌سفید رو هم با هم شنیدیم. احتمالاً این وسیله حتی کسانی رو که به مطالعه علاقه ندارن کتاب خون میکنه.
داستان‌های اسرارآمیز، اختراعات شگفت‌انگیز، سنت‌های عجیب، همه با همه در سیاه سفید. سیاه سفید، کاری از رادیو فرهنگ.
و حالا وقتش رسیده که سیاه یا سفید بودن اختراعات برنامه امشب رو مشخص کنیم. آیا حس‌های شما درست بوده؟ تا چند ثانیه دیگه همه چیز روشن میشه. با ما همراه باشید. اختراع اول یعنی لباس‌های رنگین کمانی جالبی که با قابلیت هماهنگی با رنگ‌های مختلف دردسر هماهنگ کردن لباس‌ها را از بین بردند. من که به شدت مشتاق همچین اختراعی هستم، اما باید بگم که این اختراع کاملاً خیالیه. چنین لباسی تا امروز اختراع نشده، اما شاید همین برنامه طرح ساخت اون رو به یک دانشمند داده باشه. توی این دنیا هیچی بعید نیست. پس روی این اختراع خط سیاه می‌کشیم. اما اختراع دوم یعنی چتر برعکسی که قدرت تصفیه آب بارون رو داره. به نظرتون چنین چتری اختراع شده؟ باید بهتون بگم که حدستون کاملا درسته و این اختراع واقعیه. این یکی از صدها اختراع عجیب ژاپنی هاست که اگه به تولید انبوه برسه احتمالاً خیلی خریدار داره. پس دور این ماجرا و اختراع خط سفید میکشه. و اما اختراع سوم یعنی وسیله ای به نام پیپرنت که یک خلاقیت بزرگ در تلفیق کتاب‌های سنتی و دیجیتالیه. این اختراع میتونه یک تحول عظیم در بازار کتاب در سراسر دنیا ایجاد کنه. به نظرتون چنین وسیله خلاقانه ای اختراع شده؟ باید بهتون بگم که این اختراع کاملا خیالیه. نه تنها دستگاهی به این نام هیچ وقت ساخته نشده، بلکه اگر هم روزی ساخته بشه بنده به شخصه نمیخرمش، چون حس قشنگ ورق زدن کاغذ واقعی رو بیشتر میپسندم. پس روی این اختراع خط سیاه میکشیم. خب حدس‌های امشبتون چطور بود؟ تونستین واقعیت و تخیل رو از هم تشخیص بدین؟ اگه دوست دارین باز هم خودتون رو به این چالش دعوت کنید، برنامه بعدی سیاه و سفید رو هم روی همین موج بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خوبان رادیو فرهنگ، وقتتون بخیر باشه. نمایشگاه ایران ساخت دستاوردهای تولید کنندگان در حوزه تجهیزات و دستگاه پزشکی و آزمایشگاهی هستش که ما با گفتگو میکنیم با غرفه موج فناوری هوشمند و ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنن و توضیحاتی رو داشته باشن در زمینه تولیدات خودشون. آقای تهرانی عزیز،
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از دعوتتون. من تهرانی هستم، مدیر فروش و خدمات شرکت موج فناوری هوشمند. ما شرکت دانش بنیان سطح 1 هستیم از نظر معاونت علمی. یه سری محصولات داریم که امسال از جمله از محصولات اپتیکیمون اوتیکالیماتور، یعنی یک زاویه سنج دقیق به فارسی بخوام ترجمه کنم، هست که امسال رونمایی شد. یک دستگاه دقیق برای اندازه‌گیری سطح هستش که تقریبا با قیمت شاید حدود 15000 دلار داریم میفروشیم که نمونه خارجیش بالای 30000 دلار به فروش داره میرسه. ما سعی کردیم که توی شرکت موج فناوری هوشمند حل مسئله کنیم برای موضوعات اساسی کشور و به لحاظ تجهیزات هایته کشور رو سعی کردیم و تلاش کردیم که تأمین بکنیم. خب مجموعه مختلف دولتی و غیر دولتی فعالیت میکنیم و عمده فعالیتامون هم تو حوزه مکانیک و تجهیزات ابزار دقیق هسته.
این دستگاه رو توضیح می‌فرمایید؟ الان این دستگاه
خدمتتون عرض کنم که بیس مجموعه موج فناوری هوشمند میزهای شبیه ساز هست، میزهای دقت برای کالیبراسیون. از این منظر یعنی میگم میزهای دقت و شبیه ساز، سنسورهای حرکتی تو تمام صنعت‌ها مثل خودرو، مثل صنعت هوایی که سنسورهای دقت مورد استفادهشون قرار میگیره، تو میزهای ما شبیه سازی حرکتی میشن. یعنی شرایط محیطی، شرایط حرکتی تو این سنسورها تو اون دستگاه قرار میگیرن و خدمتتون عرض بکنم که کالیبره میشن به اصطلاح فنی ها، و وقتی که کالیبره میشن و شرایط برایشون اوکی میشه، تو دستگاه ها و تو تجهیزات ناو ولی مورد استفاده قرار میگیرن.
میشه بفرمایید توضیح بدید کالیبره یعنی چی؟
کالیبراسیون یعنی اینکه به اصطلاح فارسی میشه مرتب سازی، یعنی یک مکانیزم آماده برای اینکه اون خودرو یا اون هواپیما یا هر صنعتی که توش سنسور حرکتی استفاده میشه به لحاظ لحاظ دقتی توی یک شرایط ایدئال قرار بگیره.
دستگاه پشت سرتون که کاملا دائم میچرخه،
اون هم جز میزهایی که به اصطلاح حالا صنعت بهش میگن میزهای یک درجه، یعنی توی یک محور و حول یک محور حالت کالیبراسیون رو برای همون سنسورها ایجاد میکنه. همین کاربرد رو در دقیقاً ما انواع اقسام میزها رو داریم، میزهای یک درجه، میزهای دو درجه و میزهای چند درجه که همون فضای محورهای رول و پیچ، یعنی محورهای ایکس و وای رو شرایط محیطی رو برای سنسورها ایجاد میکنه.
دقیقاً اینا هوشمندن دیگه؟
نه خیر، اینها بخشی از فعالیتشون هوشمنده، بخشی از فعالیتشون سیستم کنترلی هم داره، یعنی کنترل میشه به واسطه درایورها و کنترل کننده ها.
این سیستم رایانه هست؟
بله بله، کنترل میکنه. یه سری درایور داره که اون درایورها کنترل کننده میزهای چند درجه آزادی هست.
چقدر کاربرد هستش الان در جا؟
ببینید، میزهای چند درجه آزادی مثلا تو صنعت های خودرو و صنعت های زیر سیستمی خب کاربردهای خیلی زیادی دارن و عمده فعالیتشون بحث ایجاد دقت در فرایند سنسور هستش. بله
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. توضیح دیگه هست بفرمایید و خدافظی می‌کنم.
نه فقط ما تلاش کردیم که تو مجموعه مش فناوری هوشمند که سابقه 15 ساله تو حوزه زیر سیستم ها داره حل مسئله داشته باشیم، مسائل اساسی و مسائلی که تا الان بحث وابستگی به حالا کشورهای مختلف رو داشته رو در کشور کمتر بکنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
گفت و
شنود.
از همدلی تا همزبانی،
بایستی اصل منطق انتخابات در جمهوری اسلامی روشن بشه. چرا انتخابات میکنم؟ من عرض میکنم دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنن در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره، هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره. بعضیا در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنن، دل سرد میکنن، توجه نمیکنن که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است، ناامنیست. اون چیزی که جلو بروز دیکتاتوری رو در کشور میگیرد انتخابات، اون چیزی که جلو هرج و مرج و اغتشاش و ناامنی رو میگیرد انتخابات است. انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند. این مسئله جمهوریت. انتخابات می تواند ولی فقیه در کشور انتخاب بکند و وجود بیارد، یعنی اسلامیت رو تأمین کند. انتخابات میتواند نمایندگانی رو در مجلس شورای اسلامی مستقر کند که طبق مقررات اسلامی و معارف اسلامی قوانین برای مدیریت کشور تدوین کنند. پس بنابراین هم جمهوریت و هم اسلامیت متکی به انتخابات. انتخابات بنابراین ضروری است در نظام جمهوری اسلامی، انتخابات ضروری است.